بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک که شما بینندگان عزیز، ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی. ابتدای امر مثل همیشه دعا می‌کنیم که انشاءالله هر آن چیزی که در این برنامه بیان میشه مورد رضایت خاطر حضرت حجت صلوات الله علیه قرار بگیره و باشد که انشاءالله در حین صحبت هامون در این کلام هایی که قرار جاری بشه از زبان استادی گرانقدر و خود بنده حقیر بتونیم انشاءالله مورد رضایت حضرت حجت رو رقم بزنیم. بریم و گفتگوی خودمون رو در محضر استاد احسان شاکرین عزیز آغاز بکنیم طی سلسله مباحثی که با هم داشتیم پیرامون خانواده و پرداختیم به موضوع آدم‌های سخت، اینکه معرفی بکنیم آدم‌های سخت زندگی خودمون رو، خودمون سعی کنیم اون آدم‌های سخت برای دیگران نباشیم و البته مهمتر از هر چیزی راه حل مشکلاتی که این افراد رقم می‌زنن رو ببینیم چجوری می‌تونیم پیدا بکنیم با رفتار و مدارای خودمون. استاد سلام عرض می‌کنم محضرتون، خیلی خوش آمدید، باعث افتخاری که باز هم در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای حسینی عزیز، مجری گرامی این برنامه و همه بیننده های خوبمون از شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه.
زنده باشید. خیلی ممنون، متشکرم. ما قولی دادیم که داریم هی تلاش میکنیم که برسیم و عمل بکنیم به اون و در محضر بینندگان عزیز، لذا بدون فوت وقت من صحبت رو ببرم سمت اصل ماجرا، اینکه آدم‌های سخت 20 ویژگی عمده اونها رو شما بیان فرمودید که 9 ویژگی اونها بیان شد. به تبع توی این دو قسمت باقی مانده سعی می‌کنیم که خیلی سریع‌تر بریم و 11 مورد باقی مونده رو به اتمام برسونیم. پس در محضر شما باشیم، خود شما دیگه عنوان رو بفرمایید و انشاءالله توضیحات رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردیم در برنامه‌های قبل عزیزانی که برنامه ما رو دنبال می‌کردن، افراد سخت و افراد دشوار کسانی هستند که زندگی با اونها بسیار سخته و دشواری‌هایی رو تو زندگی انسان رقم می‌زنن. این افراد کسانی هستند که عموماً از لحاظ تعاملات اجتماعی و فردی مشکل دارن، یعنی که هم از لحاظ خودشون و هم از لحاظ دیگران اینها با یه مشکلاتی روبرو هستن. ما اومدیم اینو ریزش کردیم، 20 تا تیپ شخصیتی شدن از لحاظ، و عموما هم اینها اختلال نیست، نمیخوایم خدای ناکرده برچسب اختلال بهشون بزنیم، ولی به هر حال یک اشکالاتیه توی کار و توی زندگی، خصوصا زن و شوهری، که اینها باید رعایت بشه و با راهکارهایی که ان شاء الله عرض میکنیم، البته خیلی از اینها هم حتما باید به مشاور مراجعه بکنن، با متخصص مراجعه بکنن و مشکلاتشون رو در ارزمون کلینیک حل بکنن. ما این چیزهایی که میگیم عموماً بحثای عمومی راهکار هاست، نه بحثای تخصصی، چون به هر حال افراد فرق میکنن. دهمین تیپ شخصیتی افراد غیر متعهد هستن، کسانی که اینها برای هر کاری میخوان انجام بدن یه بهانه میارن برای انجام ندادن اون کار، و ارزم بزرگتون دائما تعلل میکنن. من یه موردی داشتم جناب آقای حسینی عزیز، این بندی خدا بهش مثلا کارت دعوت عروسی رو میدودی، مثلا میگفتی که مثلا فلان دختر عمه، دختر خاله، مثلا برای فلان تاریخ اینها شما رو دعوت کردن، بعد یه نگاهی میکنم گفت نه من نمیرستم بیام، و به اینا زنگ بزنید بگین عروسیشون رو عقب بندازن، یا مثلا عقدشون رو عقب بندازن تا فلان تاریخ که من میگم. یعنی اینقدر این شخص عرضم و زودت، خب این شخص مثلا خودشیفته بود دیگه حالا، ولی کلن این بود که برای انجام ندادن کارش عجیب و غریب بهانه های خاصی می آورد که نه مثلا این کار رو من انجام نمیدن الا اینکه مثلا اون چیزی که من و اون شروطی که من عرض میگم باید انجام بشه. خب این افراد کارهای دیگران براشون اولویت نداره و انجام امور شخصی و پرداختن به مسائل غیر کاری برای اونها مهمتره، و عرضم بزرگتون که حالا تو بحثه کاری، تو بحثه زندگی، اولویتشون چیز دیگه‌ایه، که عرضم بزرگتون که، و همیشه هم یه جمله معروفی دارن، بگین حالا منتظر باشه، حالا بذار حالا ببینیم چی میشه، یعنی این طورن. اما راهکاری که ما عرض میکنیم چند تا چیزه. حالا یه خانوم یا آقایی به هر حال تو بحث زندگی دیگه با این افراد به هر حال به هم رسیدن، زندگی مشترک رو شروع کردن، نمیخوانم طلاق بگیرن خدای ناکرده، چون طلاق مبغوض خدای متعاله. عرضم بود رو تو اولین چیز اینه که از بحث ها و درگیری های بیهوده و بیفایده همیشه دوری بکنن، این نگذارن بحثشون به مجادله جدل و عرضم بزرگتون که حرفایی که به هیچ جا نمیرسن نگذارن برسن. یعنی اگر اون شخص مقابل دید که الانه که آتیش خلاصه اینجا بلند بشه، آتیش و عرضم بزرگتون اینها، مواظب باشه سریعاً بحث رو خاموش بکنه. یعنی خود این قضیه هیچ کاریو که حل نمی کنه، هیچی، این آتیش به
بقیه هم سرویت میکنه،
بله، و میرسه به این و اون و خلاصه آتیش میزنه زندگی. دوم یه بحثی هست به نام مهارت ارتباط مؤثر که اگر در اینترنت هم سرچ بکنم و توی بازار هم کتابهاش هست، مهارت ارتباط مؤثر که حالا من وقت نیست بخوام، اگه بخوام توضیح بدم باید یک برنامه رو کامل اختصاص بدم به این برنامه مهارت ارتباط مؤثر که توی اون میگه که شفاف و صریح و به صورت واضح خواست خودتون رو بیان بکنید. بعضی وقتا مثلا یه شخصی بر فرض مثال این کارت دعوت میگه که آقا مثلا اینو دختر عمه داده، دختر خاله داده، خب این شفاف نیست حالا از لحاظ اون شخص.
بله دقیقا.
این خانم بیا این آقا باید بگه این کارت دعوت رو عمه جان آوردند، ما روز فلان تاریخ فلان ساعت فلان از ما خواستن که کت شلوار پوشیده شیک اتو کشیده بریم به عقد اینها، دو ساعت هم اونجا باشیم و مثلا یک ساعت هم تو راه باشیم، سه ساعت جمعن و برگردیم. یعنی این طوری واضح شفاف و فلان،
در حالی که میونه کلمتون برای خود ما شاید همون دعوتنامه اولیه آره. شفافیت رو داره آره. ولی اون آدم برای این که حالا بخوایم متعهدش کنیم باید خیلی براش باز شفاف. کنیم آره. موشه کافی اتفاق
که داره. من مثلا صبح که بالا میشم صبحانه رو این ساعت میخوریم، نهار هم این ساعت آماده است انشاءالله خورده میشه، مثلا کت و شلوار شما، لباس مهمونی من، فلان کفش و فلان، همه اینها در روز قبل کارهاش انجام شده، فقط اون ساعتی که مثلا کارت دعوته یک ساعت قبلش مثلا ما باید این زودتر آماده باشیم، داخل ماشین، داخل مثلا تاکسی به اون مقصد بریم، اونجا مثلا از ما پذیرایی بشه. یعنی واقعا این که برای یک بچه شما بخواید توضیح بدین، برای این شخص باید توضیح بدی نهار این ساعت خورده میشه، شام این ساعت خورده میشه، فلان میشه، این اتفاق و بعد هم برگشتمون به این صورت هستش. یعنی تنها چیزی که میتونه تو بحث ارتباط مؤثر هستش این وضوح در کار و توضیحات مسائل اطراف اون موضوع. خیلی خوبه این، یعنی این نتیجه داده. من عرضم حضورتون که به خیلی ها توضیح دادم این رو، این خود این به تنهایی تونسته خیلی از مشکلات رو حل بکنه.
دقیقاً درسته.
سوم راهکاری که ما میگیم بحث مکتوب کردنه. ببینید مثلا میگی که شوهر من مثلا زباله ها رو نمیبره، یعنی دو روز سه روز میمونه اینجا توی آپارتمان بو میگیره فلان، هرچی هم میگی شما من نگفتی، یه برگه بنویسید که مثلا هر شب رأس این ساعت باید زباله ها از منزل خارج شد. اینو به چسب میدهش روی نمیدونم حالا
یخچالی
فریزری نمیدونم یه جایی که در چشم باشه، و هر وقت اون گفت که مثلا شما میگی که زباله ها، میگه نگفتی، شما یه اشاره به این کاغذ میکنه.
یا حتی بار مثلا بار... برای پیام داده بودم،
بله،
یادآوری کرده بودم، اصلا آلارم گذاشته بله. بودم موبایل،
یا مثلا برای خرید مثلا پیام دادم، حالا اون روزا یادتونه ایمیل بله. مثلا بله. بود و اینها، پیام بدیم و مکاتبه بکنیم کتبن یه چیزی نوشته شده، یه قولی مثلا طرف میدیم خب بنویسیم اینا خوبه بنویسیم، و شاید این کارها بچگونه به نظر برسه ولی در واقع این فرد دشوار، این فرد سخت واقعا در درون بچگی خودش، کودکی خودش مانده که نمیتونه این ما خیلی وقت کودکانی رو میبینیم که خیلی مسئولیت پذیریشون از این افراد بالاتره با تمام محدودیت سنی که دارن، اما این افراد موندن توی یک سنی، توی خودخواهی خاصی موندن، فقط به کارهای خودشون میخوان رسیدگی بکنن. حتی یه بحثای مشترک رو خیلی عرضم از مثلا بگیم که آقا میخوایم خونه رو مثلا تمیز بکنیم، جاروبرقی بکنیم مثلا فران. حالا یه وقتی دیگه بابا خب همین خونه خودمونه، کی باید این کار رو؟ خب شما پول میدی که مثلا برم یه تمیز کار یا نظافت؟ نه من مثلا به دلم نمیچسبه یا پولشو ندارم. خب پس خودت بیا این کار رو.
البته استاد طبیعتا اگر حالا احیانا به قول شما مثلا مثال تمیزکاری که زدید یا نقش ها و مسئولیت هایی که هر فردی توی خانواده داره، مسلما ما نمیتونیم اگر کسی حالا یک مثلا یک بار حالا یا دو بار مثلا خسته بود از سر کار اومده بود یا واقعا مشغول یک کاری بود، نمیتونیم بگیم خب این چقدر آدم غیر متعهدیه پس به قول شما شروع کنم مکتوب کردن، جریمه کردن، زیادی واضح بیان کردن، چون خود اونجا اگر زیادی وارد بحث در واقع واضح مطرح کردن بشه دوباره یک چالش و جنجالی اتفاق
میفته. یک دو بار که این اتفاق نمیفته. عموما افراد مثلا باید 6 ماه مثلا یک بحثی رو مثلا 6 ماه حدودن و یه چند وقتی مثلا این رو عرضم بزرگتون که بیان و کنترل بکنه، اگر بیشتر از این مثلا 6 ماه شد یا اینها مثلا بیشتر رسیدگی بشه.
دقیقاً. و عرض کردیم دیگه اینکه حواسمون باشه به قول شما یک برچسب نزنیم لطفاً، یعنی فوراً این برچسب رو نزنیم، چون از این برش هم زیاد داشتیم دیگه. خانم میاد میگه آقا اصلا حرف گوش نمیده، اصلا به من کمک نمیکنه اینها، در حالی که یکی از ویژگی‌های آقایونه، یعنی ما دفاع بکنیم از حق خودمون، اون همین که آقایی که عمدتاً حالا اثر کار میاد، بعضن خسته است، مشغوله یک کاریه، خیلی اشتباه ما گیر بدیم بگیم که همین الان پاشو، نه همین الان، یعنی اگر الان بلند نشی پس دیگه تو من رو دوست نداری، تو این کارو نکردی، در حالی که یه زمانی رو تعیین بکنه اتفاقا بله آقا تا ساعت مثلا به قول شما 9 شب زباله باید بیرون بره، ولی بعد بسپاریم به خودش یاد میگیره و این اگر هم حتی یکم شالتی رو داشته باشه دیگه اون نرمشه رو در واقع ایجاد کردیم براش.
چهارمین مطلب
بله
که مشترک هم بوده تو خیلی از این مطالب، گوش دادن فعاله. گوش دادن فعال یعنی چی؟ خیلی گوش بدیم طرف رو، خستگیش رو بفهمیم، حالات روحیش رو بفهمیم، سختی های زندگیش رو بفهمیم. بله این که حالا حضرت عالی هم میفرمایید با یک دو مورد نمیشه مثلا چیز کرد، ولی به هر حال یه وقتاییه که دیگه واقعا میبینید روزای تعطیلیه دیگه، مثلا هیچ موردی هم نبوده ولی نمیخواد این کار، تنبلیش گرفته، حالا هرچی هر مورد دیگه. پنجمین مطلب تعیین مرزها. خیلی خوبه تو بحثای زندگی مشترک مرزها مشخص بشه. ببینید یک وقتی که بحث مالیه حتما مشخص بشه که اجاره خونه رو کی باید بده، نمیدونم فلانه. ببینید بله در دین اسلام گفتن که نفقه واجب است برگردن مرد، مکان زندگی ارزم حضورتون که لباس، خوراک، اینها که حالا در فقه مشخص شده. ولی یه وقت تو زندگی های امروز یه خانومی میاد میگه آقا مثلا بندم کار میکنم، با هم دیگه تو بحث اجاره خونه من مثلا کمک میکنم،
درسته.
یا تو بحث خرید خوراک اینها وظیفه ایشون نیست، ولی ایشون میگه من دوست دارم یه کاری رو انجام بدم، یه پولی درآمدی و با هم دیگه مثلا مشترکاً این درآمد استفاده بشه. خیلی خوبه این مرزها رو مکتوبم بنویسیم. خیلی خوبه ها، نگید که نه زندگی رو سخت میکنی، مگه زندگی مثلا حسابداریه، نمیدونم حساب کشیه، نه مگه دادگاهه، نه نه نه، بنویسیم دیگه آقا مثلا زباله ها رو شما بگذار، جاروی خونه با من، آشپزخونه مثلا با فلانی، غذا با فلانی، لباس ها، یعنی اینها حد و مرزهایی که هفته ای چقدر مثلا خونه فلان مادر، هفته ای چقدر خونه فلان پدر، مثلا اینجوری عرضم بزرگتون پدر مادرها مشخص بشه، خونه خاله عمه دایی فلان، اینها یکی یکی مشخص بشه بنویسیم، ولی اینکه حالا یه وقت هم از نمیشه استثنا انجام ده
بله.
ولی بنویسیم تعیین مرزها عرضم بزرگتون که و به این افراد باید نه قاطعانه گفت. وقتی یه کاری رو میش میگی انجام بده و بی دلیل میگه نه، ما هم قاطعانه بگیم نه و پاش بیستیم.
و مخصوصا این که دیگه ما حالا اون وسط باز همونجوری که همیشه گفتیم تو هر جلسه که وارد بازی این افراد نباید بشیم، اینجا وارد بازی نشدن به این شکله که اگر دقت کرده باشید یه کاری رو میسپاریم به واسطه اینکه اون آدم سخت زندگی ما آدم غیر متعهدی هست، هی شونه خالی میکنه اون کار رو انجام نمیده، بعد طبیعی هم هست ما حالا صبرمون سر میاد، حوصله نداریم و فوراً خودمون میریم که اون کار رو انجام بدیم.
این اشتباهه.
آره، باید بایستیم تا روزی که خودش بفهمه که باید خودم انجام بدم و بدون جایگزینی نداره، چون واقعاً هی تقویت میشه این رفتارشون و خب طبیعتاً مشکل بیشتر میشه و طبق فرمایش شما اون آتیشه بیشتر گور میگیره. خیلی هم عالی و امیدواریم بتونیم واقعاً با این افراد خوب مدارا بکنیم. بریم آقا سراغ مورد بعدی. بسم الله.
افراد شماره 11، افراد همیشه منتقد. اینا افرادی هستند که تیپ شخصیتیشون برتری طلبه. یعنی چون خودشونو بالاتر از همه میدونن، کمال طلب هستن، یا عرضم حضورتون که عزلت طلب هستن، یه گوشه یه دوست دارن همیشه بگیرن بشینن. اینها عرضم حضورتون همیشه انتقاد میکنن. شما به هر کاری تو زندگی و کلمات نیشدار، کلمات انتقادی بیمورد، حالا وقتی یه کسی انتقادی میکنه به جاست می آقا ببخشید این لیوان سر میز علا میفته میشکنه، میشه اینایی که به یکم مثلا اینو بدیمش جلوتر؟ خب بله. اما وقتی مثلا این لیوان اینجا سر جاشه، نه نه تو اینو باید مثلا میذاشتی وسط این میز، چرا اینجا؟ بابا این که دیگه الان جاش خوبه. یعنی انتقاد بیمورد بهش میگن و آزار دهنده. عرضم به حضورتون این افراد در انیمیشن ارزم زود که گالیور بود اگر بله. اشتباه نکنم، یه شخصیتی بود به نام گلام، اگه خیلی سال پیش بوده
بله. من بود میدونم ما نمیتونیم
ما نمیتونیم یه شخصیتی یه رادیویی بود، حالا باز اسم ایشونم الان یادم نیست، صبحای جمعه پخش کرد که مخ مخ مخالف هم همیشه یادتونه این کلمه رو میگفت، من حالا شخصیتش رو یادم نیست، برنامه‌ش هم اسمش هم یادم، ولی همیشه میگم من مخ مخ مخالفم، یعنی تو هر چیزی کلمه مخالفم رو میگه، حالا تو نمیدونستم مثلا حالا هر کاری بله. شما بهش گفتی آقا بریم مسافرت، نه مخالفم، بشینیم تو خونه مخالفم، قضا فلان مخالفم،
در صورت همیشه منتقد حساب همیشه انتقاد رو دارن حالا به هر شکلی
بعد کلمات نیشدار ارزم بزرگتون و با ایده ها مبارزه بکن و اذیت بکن.
درسته.
عرضم بزرگتون که این افراد کسانی هستند که از کاه کوه می سازن، یعنی یه وقتایی عرضم بزرگتون که بیچاره می کنن انسان رو. و یک مثالی قدیمی هم هست که میگن که جناب نصرالدین با پسرش و اولاغش داشتن می رفتن و اینا پیاده می رفتن، اولاغ هم دستشون بود، بعد مردم گفتن که آخه شما اولاغ دارین و پیاده دارین میرین؟ ملا گفت و راست میگه، دوتاشون سوار شدن، بعد گفتن آخه این حیوان زبون بسته مثلا شما
دو نفر رو هم آره. بکنه نداره.
پسر اومد پایین و ملا سوار بود، حالا نصرالدین سوار بود و گفت که مردم باز انتقاد کردن که آخه مثلا تو نشستی رو این بچه زبون بسته مثلا باید پیاده بیاد. اینا جابجا شدن، پسر رفت سوار اولاغ شد، ملا این افسار این اولاغ رو میکشید، بعد گفتن که آخه پدر پیر این پسر جوان نشسته رو اولاغ. عرضم به حضورتون که حتی میگن که اینا اولاغ گذاشتن رو دوش خودشون دیگه. کار به اینجا رسید، افرادی که به هر چیزی تو این دنیا گیر میدن و انتقاد میکنن، یه متری دارن اینها که همه چیز رو با متر خودشون و با استاندارد خودشون اینها میخوان متر بکنن و اندازه بگیرن. راه کار چیه؟ حساس نشیم روی این افراد، چرا که ما عرضم بزرگتون که به مدت نامعلومی به هر حال مثل زن و شوهر دیگه نامعلوم ناگزیر هستیم کنار هم زندگی بکنیم و شاید این قضا و قدر الهی هم هست و باید خلاصه به جای این که بخوایم تلافی بکنیم، چون این افراد چون انتقاد میکنن شما میخوای تلافی بکنی یا لاپوشونی بکنی، به هر حال یعنی افراد چیزاشون مختلفه دیگه، عمل کردشون، بعضی هم میخوان تلافی بکنن میگه من هم حالا ببین بهش گیر میدم، یا بعضی هم میخوان لاپوشونی بکنن که این نفهمه بخوان هی انتقاد بکنن. اینها آرامش خودمون رو حفظ کنیم، یعنی همون داستان تو میدون اینها نیفتیم و بازی نخواهیم بکنیم، این خیلی مهمه. چرا این؟ چرا اگه افتادی تو میدون اینها حس ناکارآمدی بهت دست میده؟ یعنی اگه هی دائم به شما انتقاد شد و هی شما افتادی تو میدون مغناطیسی یا اینها، دیگه تو همیشه میگی خب من که آدم ناکارآمدی ام، نمیتونم نه غذایی بپزم، نه کاری بکنم، نه رانندگی بکنم، نه با دیگران حرف بزنم. یعنی دائم شما مورد انتقاد رسیدی و واقعا حس بیکفایتی به انسان دست میده. نمیدونم حالا چون من بودم توی همچین محیط‌های که این افرادی بودن که
هر کاری میکنی بالاخره اون آدم یه انتقادی داره و به قول شما اگر قرار باشه من اون شخص رو ملاک و معیار قرار بدم، هیچ وقت هیچ کاری نمیتونم بکنم، چون هیچ وقت میشه گفت اون چارچوب ذهنی اون آدم رو نمیتونم برآورده بکنم.
ولذا اینه که عزت نفس آدم میاد پایین، اعتماد به نفس نیفتیم توی اون، باید آدم آرامش خودش رو حفظ بکنه و نیفته داخل اون داستان اینها. عرضم بودرتون که دومین مطلب اینه که نیت پشت این انتقادها رو انسان باید شناسایی بکنه و اگه خوب و خیره، چون همیشه انتقاد که بد نیست که، خیلی وقتا انتقاد اگه خوب و خیره، خب به هر حال و میخواد طرف کمک بکنه، خب ما تسلیم مباحث او هستیم دیگه اگه ما داریم اشتباه میکنیم. اما اگر که نه، شما بینید این انتقاد نه مخربه، یعنی انتقادیه که داره تو رو داغونت میکنه، مثلا مثل این که چقدر جلوی شوهرتو میری مثلا قضا میذاری، میوه میذاری، بهش تعارف میکنی، چقدر بهش محبت میکنی، دیدی؟ بله. مثلا بعضی از خانواده های عروس خانم ها متاسفانه وقتی دختر خانومی ازدواج کرده محبت داره به شوهرش، دائم از طرف خانوادهش، حالا از طرف برادر، خواهر، نمیدونم این افراد یا پدر مادر، چقدر هی جلوی این مثلا محبت میکنی، خم و راست میشی، من این کیه، من این پادشاه فلانه بیزاره، اینقدر انتقاد میکنن که شما دیگه واقعا نمیدونی. خب ببین این انتقاد مخربه. اگر انتقاد سازنده ای بود خب شما بگفتی بله من دیگه نباید خم و راست بشم جلو. اما وقتی میگه که میبینی مخربه، با محبت داره میبینه این دختر، به ازاش هم داره محبت میگه، بابا وقتی هم من میرم خونه مادرش اینها، مثلا اون طرف تو دوران عقدیم میبینم اون چقدر داره محبت میکنه، یا وقتی رفتیم بیرون چقدر داره محبت میکنه، تو مسافرتیم یه جایی هستیم، چرا من جبران نکنم؟ میگن بابا بشی اینقدر خبر این خبرها نیست، مثلا یکم خودتو جمع جور بکن. اگر میبینید که بله خیر این انتقاد، یا مقدار کمتر بکنید، حالا ما نمیگیم نه محبت نکن، اما اگر میبینید نه داره، اگر شما این محبت ها نکنید سردی میاره تو زندگی، این رو قبول نکن که این انتقاد مخربیه و عرضم بزرگتون که ضربه میزنه به تمام ساختار خانواده.
دقیقا.
و حواستون جمع باشه. سومی مطلب، به این افرادی که دائم دارن انتقاداتش اینا میکنن، این انتقادات رو دائم دارن اتفاق میفته، عجله تو پاسخ دادن نداشته باشیم. چون بعضی وقتا یک کسی انتقادی میکنه، من سری میخوام، مثلا تو رانندگی خیلی اتفاق افتاده، دیدی که مثلا بوق میزنه که بکش کنار، نمیدونم فلان کن، اگه شما هم بخوای با یه بوقی، با یه چراغی، با یه مثلا ویراج دادنی و امثال اینها بخوای انتقام جویی بکنی، جواب طرف رو بدی، خدای ناکرده یه اتفاق بدی پشت این قضیه میفته. ولذا ما عجله نداشته باشیم تو پاسخ دادن این انتقاد. عرضم بزنید. ولی چهارمین مطلب، عذرخواهی هم نکنیم. یعنی خیلی مهمه که طرفی که هی دائم داره انتقاد میکنه، هی ما ببخشیم، چشم، برو بعضن بهتر میشه،
هی داریم بهش حق میدیم، اینجوری
داریم هی براش این محیط رو آماده میکنیم که این هر کاری دلش بخواد انجام بده. مطلب بعدی هم، جواب تو ذهنمون آماده نکنیم، خیلی مهمه. یعنی طرف داره انتقاد میکنه، من هی دارم تو ذهنم جواب رو بررسی میکنم، الان چه جواب بدم؟ آقا عجله نکن، به جای مجادله یک بر اساس یه استاندارد درست شما عمل بکن. این هم عرضم بزرگتون که شخصیت بسیار منتقد.
خیلی عمال بریم، همچنان فرصت هست هاشم. بریم مورد بعدی رو عمالا یه اشاره بکنیم.
بله. شخصیت بعدی ما افراد خودخواه هستن. افراد خودخواه که تو زندگی هم سید جان خیلی از این افراد رو من و شما دیدیم. بله. افراد خدا همیشه میخواهند راه خود را ادامه بدهند، فکر میکنن همه چیز را میدانن، در واقع این افراد میخواهند نداشتن امنیت خود را به گونه‌ای پنهان بکنن. این افراد خودخواه ما هستن و پیشرفته خودخواه میشه خودشیفته، که یکی از اختلالات بزرگی هست که در کتاب DSM هم وجود داره. معمولا زحمات خودشون رو بزرگ جلوه میدن و زحمات دیگران رو کوچک جلوه میدن. کاری نکردی، تو خونه بودی، تو زیر سایه راحت نشستی، زیر کولر تو تابستونی، من رفتم فلان عرق ریختم. بله درسته، اما چرا داری میکوبی؟ چرا زحمات خانومت رو داری؟ یا خانومه مثلا بگی که تو چی کار کردی؟ من از صبح تا داشتم چیز میکردم، تو راحت رفتی تو محل کار نشستی، خبری هم نبوده مثلا. خب این کار اشتباهه و طرف رو عرضم حضورتون از لحاظ هیجانی میرزه به هم، خشمگین میکنه. معمولا هیچ قدمی در اجرای اصلاح اشکالات خود بر نمیدارن این افراد.
مثلا خودشونو داره اشکال نمیدونه،
نمیدونه، میگه من اشکالی ندارم که بخوام قدمی بردارم برای این کار، چون که بگن دیگران هستن که مشکل دارن، اصلا من مشکل ندارم. من چند وقت پیش یه بنده خدایی اومد گفت که من 2 سال عقدم. گفتم که خیلی خطرناکه و چون دوره عقد، خودتون هم بهتر از ما میدونید و داریم ما درس هستید، دوران عقد یه تایمی داره، یعنی بیش از 6 ماه الان مشاورین بیشتر از 6 ماه رو مجوز نمیدن. حالا دیگه بعدش باید دیگه خیلی با احتیاط، چون نه دختر متعلقه به خانوادشه، نه پسر متعلقه، نه رفتن سر یه زندگی مشترک،
آره،
یعنی اینا راه هوا هن، اینا رو زمین هن، هر جایی به هیچ جا بند نیستن. ولذا دوران شکننده ای است و عموماً استارت خیلی از طلاق ها تو دوره عقد شکل میگیره و میخوره. اینا باید خیلی مواظب باشه. گفتم که چرا 2 سال؟ گفت که اینا جهیزشون تکمیل نیست، اینها نمیدونم مشکلاتی برای عروسی دارن. من میشناختم ارزم حضورتون که خانواده عروس خانم، زنگ زدم و گفتم من با دامادتون صحبت کردم و امروز گفت ما 2 ساله که داخل عقدیم و اینها. گفت حاج آقا ما جهیزی تکمیل، همه کارها تکمیل، ایشون داره امروز و فردا میکنه. خیلی جالب بود، یعنی برای من. بعد که من باز اون آقا رو پیداش کردم و اومدن نشستیم توی خونه صحبت کردیم با خانواده عروس خانم، گفتم چی شده و اینها، بعد فهمیدم بله این آقا خودخواه. بعد گفت آقا ببین سخت زندگی، منم هر چی فکرش می‌کنم همین که ما بریم بیایم، مثلا حالا خانمم اینجا باشه، منم خونه پدرم و اینا، این که بخوام من برم یه خونه ای رو حالا فعلا اجاره بکنم و اینها سخته، اون خوشی ما گرفته میشه در جایی که زندگی داره تخریب میشه. این دختر داشت هرس می‌خورد به خاطر اینکه خب این زندگی راه هوا. به این آدم میگن خودخواه و پیشرفتش میشه خودشیفته، که خیلی خطرناک. راهکار بگیم برای دفاع از خود، حرفتون رو خلاصه بدون حاشیه بزنید، چرا که این افراد شنونده خوبی نیستن که بخوای حرف رو طولش بدی. خلاصه شفاف تاف تایم فلان ما باید عروسی مثلا بکنیم. مثلا میگم حالا اگه این باشه، حالا اگه بحث عروسی اینا باشه که باید بزرگ ها بیان وسط واقعا، اما حالا مثلا کسی که خودخواهه و داره مثلا صریح و یک کلمه دو کلمه ای باید با اون حرف زن، چون اینها شنونده های خوبی این افراد نیستن،
شنونده خودشونن فقط. آه. در واقع یعنی مدام فقط اون فکر رو، ذکر و ذهنیت خودشون رو میبینن و میخونن. لذا ما هر چقدر هم تجربه داریم دیگه براشون توضیح میدیم، سعی میکنیم واقعیت رو براشون آشکار بکنیم، قشنگ متوجه میشیم که میخ در سنکوبیدن، یعنی در نهایت هیچ فایده ای نداره واقعا. احسن. و میگم اصلا یک لایه حجابی گذاشته در مقابل خودش،
دیوار دفاعی بلند،
نشنوه این رو اصلا.
بله اصلا اینا یه دیوار بلند دفاعی دارن که اصلا نفوذ ناپذیر این افراد، چون خودخواهن دیگه، به هر حال اسمشون روش از خودشون رو فقط میبینن. قاطع باشیم ولی قصد حمله نداشته باشیم.
بله.
کسی که میخواد این راهکار دومه تو مباحث، اگه گفتی خب حالا شما هرچی صلاح میدونین، اینا یعنی قاطعیت نیست. قاطع، برنده، شفاف، کوتاه مباحث بیان بشه ولی حمله‌ای نباشه، یعنی داستان، چون اونها به هر حال میخوان از خودشون دفاع بکنن. استارت طلاق، استارت جدایی، استارت سردی میخوره، خدای ناکرده. و عرضم حضورتون که در مقابل توقعات بی جای اینها نباید تسلیم شد. یعنی بعضی وقتها من میگم به جوان ها میگم اگر طرفتون خودخواهه تسلیم توقعات بی جاشون، یعنی چرا یه وقتی یه توقع به جایی داره اون سر جای خودش، بله، اما توقعات بی جا محکم قاطع بگید نه. این هم عرضم از اون تیپ دوازدهم که عرض کرد.
خیلی هم عالی. و در نهایت میگم وجه مشترک همه اینها یکی این بود که مدارا باید بکنیم باهاشون و همون اول با برچسب زدن و دوری کردن بدونیم که فایده‌ای نخواهد داشت. و مسئله دوم که باز هی تکرارش میکنیم اونم این که وارد بازیشون نشیم. برای همین هم ما داریم سعی میکنیم بشناسیمشون که به تب بازی اونها رو یاد بگیریم و در مقابل هم بریم راهکارهایی که قطعا میتونه حالا مفید فایده واقع بشه
از هم همینه بشناسیم با هم دیگه. این راهکارها همش عمومیه، یعنی اینها بحثایی نیست که کلینیکی باشه و به درد فرد بخوره. ما این بحث عمومی رو داریم مطرح میکنیم. باید حتما اگر کارشون بالا گرفت و کارشون حساس تر شد حتما با یه متخصص مشاوره در میون بگذارن.
خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکرم. با اجازه شما مثل همیشه بریم و در این ماه پر از حزن و غم برنامه‌مون رو متبرک بکنیم به نام حضرت عبدالله الحسین علیه السلام و با هم دیگه میان برنامه‌ای رو تماشا بکنیم. دلهامون راهی اون سیر و اون ملکوت نام حضرت عبدالله الحسین علیه السلام قرار بگیره. برمیگردیم و ان شاءالله ادامه گفتگو رو تقدیم شما خواهیم کرد.
گریه گریه پای روزت قلب ما رو کرده احیا، عشق روزت کلیده آقابت به خیلی ما، غیر ممکنه جدایی از بهشت روزه تو، غیر ممکنه جدایی از بهشت روزه تو، ای رنگ هدایت ماست پرچم رو خیم تو، تا ابد پی علم تو هم کشته مرده، حرم تو هم روزی خورده، کرم تو هم حسین، پای بیرقت سینه میزنم پیرهن ازاد، میشه کفنم کربلات یه روز، میشه وطنم حسین، سیدی حسین یا مولا، سیدی حسین یا مولا، سیدی حسین یا مولا، حسین سیدی حسین یا مولا، سیدی حسین جان، تا که روزه ها تلم شه من ارادتم به اسمت، تا ابد محال کم شه، از خدا میخوام همیشه زندگیم برات فدا شه، از خدا میخوام فداشه، کم ارادت بروزه توی نسل من نباشه، میدونی چقدر بیقرارتم از زمانی که روزه دارتم، خونوادگی پای کارتم، حسین تا ابد حرم تو هم کشته مرده، حرم تو هم روزی خورده، کرم تو هم حسین، سیدی حسین یا مولا، سیدی حسین یا مولا،
خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزارم که همچنان پای گیرنده هاتون هستید. شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف رو برای انتخاب تماشا فرمودید و الحمدلله که ما اینجا با برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمت شماییم. بریم و ادامه گفتگوی خودمون رو داشته باشیم در محضر استاد احسان شاکری. در خدمت شماییم استاد. بریم سراغ مورد بعدی و آدم‌هایی که باز آدم سخت حساب میشن، باز برخورد با اون‌ها یکم دشواره و دیگه توی مورد 13 خیلی جالب‌تر می‌ریم سراغ افرادی که شاید فکر نکنیم آدم‌های سختی باشن، اما این افراد فداکار یا قربانی خیلی وقتا باعث سختی و زحمت برای دیگران میشن.
ما اینو نباید فراموش بکنیم و بارها هم شما، من دیدم تو برنامه اینو توضیح میدی، باز منم تذکرش رو بدم، این افراد سخت آدم‌های شیطانی نیستن و یا شیطان صفت نیستن. آدمایی نیستن که ما بخوایم اینا رو دائم از خودمون دورشون بکنیم و مثلا وقتی میبینیشون بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و نمیدونم بگیم کفاره بدیم و صدقه بدیم و نکنه یه اتفاقی حالا برامون بیفته. نه، این بندگان خدا یه اشکالاتی توی زندگی هاشون اتفاق افتاده، در آموزشی که دیدن، در بحث خانوادهشون، در بحث تعاملات اجتماعیشون که شخصیتشون به این شکل رسیده. نه اینکه خدای ناکرده فکر کنیم این آدم‌های ناری هستند و به قول خودمون شیطانی هستند و ما باید از اینها مثلا براءت بجوییم. نه، اون دیگه خدای ناکرده، اون دشمنان اهل بیتن که دیگه ما باید یکی از شرایط محبت به اهل بیت براءت از دشمنانشونه. یعنی سلم لمن سالمکم
هر
اینها سلم هستن، این افراد سخت هستن ولی سلمن. اینو یادمون نره، یکی از مباحث بسیار مهمیه که زیارت عاشورا قرآن کریم اهل بیت به ما اینا یاد دادن. 13 افراد آدمهای فداکار و عرضم بزرگتون که انسانهایی که به قول خودمون ایثارگر هستن یا قربانی. ما تو بحث بفرمایید که طهرواره درمانی داریم دیگه، یکی از چیزهایی که بهشون میگن تله.
بله،
طهرواره ها اون تله های ذهنی هر کسی هستن. یه زمانی فروید گفت عقده، بعدش دیگه این عقده تبدیل شده به تله های ذهنی، گسترش بده کرد علم روانشناسی اینها. یکی از تله های ذهنی افراد که میتونه مشکل ساز بشه تله ایثار بهش میگن. ایثار و فداکاری دو تا کلمه هستن که تو دین ما بسیار سفارش شده. اینا ما به حواسمون جمع باشه.
آره میخوام الان بگم اتفاقا نکته تمایز جالبی داره،
خیلی نکته تمایز بسیار مهمیه تو بحث دینی و احادیث و روایات ما. بسیار این ممدوح سفارش شده که ما فداکار باشیم، ایثارگر باشیم، اما در مباحث روانشناسی این به چشم اختلالات روحی و روانی دیده شده، برای اینکه اصلا این اسم مشترکه. یعنی اصلا هیچ کاری این به اون نداره، توجه این. وگرنه عرضم بزرگ، خب بله شما تو فداکاری ها میبینید که امیرالمومنین یک انسان فداکار، اول فرد فداکار در اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام هست. اصلا کاری که حضرت امیر در رفتن و در رخت خواب حضرت رسول خوابیدن و اون لیلة المبی، خب این چه کاری بود؟ این کار فداکاری بود، این کار ایثار.
بله،
این هیچ کس غیر از امیرالمومنین علی علیه السلام نمیتونست این کارو بکنه. یعنی ما تو بحث دینی ما این رو داریم. از اون طرف تو مباحث روانشناسی این یه بحث دیگه است که باید روش اینجا امروز نقطه تمایزش رو بفهمیم. فداکاری یک ویژگیه پس مثبته، اما گاهی اوقات به شکل افراطی به عنوان تله ایثار تو طهرواره درمانی بروز میکنه.
درسته.
فرد بیش از حد به دیگران توجه میکنه و نیازهای خودش رو نادیده میگیره. التفات کرد. و این مسئله میتواند باعث ایجاد مشکلات روحی و جسمی و زحمات برای فرد بشه. شخص خودش رو قربانیه خواسته ها نیازهای دیگران میکنه تا توسط اونها دوست داشته شود و عذاب وجدان و احساس گناه خود را کنترل بکنه. توجه کردید؟ یه وقت شما نگاه کنید تو مباحث دینی ما امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام میفهمند اگر شب خوابیدی یه کسی گر زد و به من آب بده غذا بده، باید موظفی اگه چیز داری بهش بدی، اون ردش نکنی، اگر هم نداری به احسن وجه ازش عذرخواهی بکنی و اون ردش بکنی، اینکه مثلا برو این چه ساعتیه فلانه، به احسن وجه ما حق نداریم این کار رو انجام بدیم که مثلا طرف رو بیرونش بکنیم و مثلا ناراحتش بکنیم، بلا اینکه بعد موقع به مزاحم شده باشه قول خدا. اما عرضم بزن افرادی که به تله ایثار توی بفرمایید، یعنی اینا خودشون رو موظف میکنن زندگی های دیگران رو آباد بکنن در جایی که زندگی خودش چیه؟ نابوده، خراب شده. کسی که خودش خونه نداره ولی تلاشش و اما غمش اینه که دیگران رو خونه دار بکنه. یکی از وظایف شهری ما ها اینه که اول نفقه زن و بچه‌مون رو تعیین و تکلیف و به اندازه ارزم از عرف براشون تهیه بکنیم و بعد برای دیگران بخوایم کار بکنیم. یعنی اول وظیفه خودمونه که قرآن کریم هم اونجا میاد میگه که عرضم بزرگتون که پدر، مادر، همسر، این یکی یکی، عرضم بزرگتون اقربا، بعد همسایه ها، یعنی یکی یکی میاد چکار میکنه و ما رو راهنمایی میکنه که اگر هم قراره کسی یک کاری رو انجام بده باید سلسله مراتب طی بشه، اون هم با دستوراتی که دین ما داده و ائمه ما فرمودن. عرضم بزرگتون که حالا این افراد برای خدا نیست دیگه، این تله ارزانی، یعنی مشکل اینا اینه که برای خدا نیست، این فقط اینه که میخواد خودش عذاب وجدان نگیره یا احساس گناه نکنه، وجود خودش یک و ارزم از اون دیگران رو دوستش داشته باشن، تردش نکنن و تعامل در داد و ستت ندارند، بیش از ظرفیت خود میبخشن، کمتر از نیاز خود میگیرن، مسئولیت پذیری افراطی دارن و نمیتوانن نه بگن، عرضم بزرگتون، و این مشکلاتو دارن. شکل گیریش هم توی طرحواره ایثار جناب حسینی اینه که خانواده‌ای که از یک کودک خودش انتظارات بیش از اندازه و بیش از حد داره دائما و اون رو مؤاخذه میکنه دائما، این به این تله ایثار مواجه میشه این بچه و گرفتار میشه. خب در طرحواره درمانی میگفتن سه سبک مقابله‌ای داریم در بحث ایثار. یکی این که سبک مقابله‌ای تسلیم بود، بله، که طرف میاد تسلیم میشه، یعنی فرد نیازهای خودش رو کامل میذاره کنار و از اولویت زندگی دیگران به اونها اولویت میشه، نیازهای دیگران که و عرضمتون، و این اتفاق میفته که جذب افراد سوء استفاده گر میشه،
چون خیلی به راحتی مورد ظلم قرار میگیره، شبیه اون آدمهای منفعل میمونه تو این زمینه،
بله،
به قول شما نه نمیگه، حرف نمیزنه، مقابله نمیکنه، و نکته اینکه شما فهمیدید همیشه کمتر از حق خودش حقوق میگیره، کمتر از حق خودش احترام بهش گذاشته میشه، ولی جالبه که آره و بهش میگه خب چرا اصلا اینو نمیتونه درک بکنه و متوجه این حالتش نمیشه. خیلی وقتا
من متاسفانه که این نکته رو میخوام عرض بکنم، واقعا با یک سختی میخوام این حرف رو عرض کنم، افرادی هستن در جامعه ما که سوء استفاده های جنسی ازشون میشه،
بله،
این افراد به این تله ایثار گرفتار شدن و هرچی هم مثلا بهش میگی که بابا داریم مورد سوء استفاده تو مالی و جنسی قرار میگیریم، میگی که خب اونها حالا ناراحت، دیگه وقت من دیگه دوستم ندارن، دیگه وقت من دیگه مورد احترام اونا نیست. حالا که ما تو راهکارا میگیم که باید این افراد چیکار بکنن، ولی خب حتما اینها باید زیر نظر یک متخصص حتما انجام بشن، یا افرادی که عرضم بزرگتون که مصرف مواد دارن هم یه همچین حالاتی رو دارن. سبک مقابله تسلیم، سبک جبران افراطی هست، بعضیاشون که تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیان و دیگه از خود گذشتگی رو انجام نمیدن، خیلی آدم های دلسنگ میشن، یعنی برعکس اون افراد تسلیم هم میشن و آدم های دلسنگی میشن، یعنی حتی میتوانن هم نیاز خودشون برطرف کنند، خانوادهشون هم دیگران رو، ولی پاش روی مار باشه به قول قدیمی ها باشه بر نمیداره. چرا؟ برای اینکه میگه که نه من میخوام مقابله بکنم با این تله ایثار. اینم بده، یعنی اینم مذمومه. و سوم سبک مقابله اجتنابه، که از هر گونه داد و ستد اینا اجتناب بکنه، اصلا میکشه خودشو کنار، اصلا یه نمیشه گوشه گیره، ترجیح میده نه انتظاری از دیگران داشته باشه نه دیگران ازش انتظار داشته باشن. میبینیم تو مجموعه های مسکونی و تو رفقا بین دوستان اینها یه همچه آدم هایی رو شما میبینی. یکی از دوستان ما ازدواج کرده بود، تازه یکی دو سال بود، گفت خانم من نه جایی میاد، نه حاضره با کسی رفت آمد بکنه، نه ارزم بزرگون کسی خونه ما بیاد، نه ما بریم، یعنی به هیچ عنوان. که وقتی که ارزم بزرگتون من آدرس دادم این رفتن مشاوره با اینا، چون واقعا زندگیشون داشت به طلاق هم میرسید، اینها متوجه شدن که مثلا چه مشکلاتی اینها در قبل در زندگی شخصی این خانم بوده که دیگه اینو ترجیح داده که ارزم بزرگتون که این مقابل سبک مقابل اجتناب رو پیش بگیره و با هیچ کسی هیچ داد و ستدی نداره.
خب استاد قبل از اینکه راه حل رو بفرمایید اگه اجازه بدید من این نکته رو بگم، اون مرزی که اینجا مطرح شد، چون خیلی ها نمیتونن این مرز رو ببینن و بگذارن و نمیشناسن و لذا وقتی بهشون میگه خب چرا این کارو میکنی، میگه خب بعد دیگه به قول شما مثلا تازه از دین حمایه میگذاره، میگه در دین ما هست این ایثار کردن فداکاریه. اما جالب اینه که اول در دین که برای ما ملاک اصلی و حقیقی است روایت داریم که اگر به خودت ضرر برسونه اون کمک به دیگران و اون در واقع ایثاره، به خودت ظلم کردی و این اشتباهه، یعنی خود دین هم مذمت کرده.
آفرین.
نکته دوم قانونی است که من حالا یکی از دوستانم تحت این عنوان به من یاد داد، قانون دو سوم که در روانشناسی میگه آقا دو سوم برای خودت ارزش و احترام قائل بشو و یک سوم برای دیگران. کجا؟ وقتی که میخوای به کسی کمک بکنی. ببین آیا اینجایی که دارم این کارو میکنم اگر قراره به خودم صدمه و ضربه بزنه، اون دیگه به قول شما اسمش کمک نیست، اسمش اون ایثاره به معنای مثبت نیست. بله. اونجا من دارم عملا به خودم ظلم میکنم، حقی از خودم یا خانواده خودم رو دارم ضایع میکنم و این آسیب زدن به خودم میشه و در دراز مدت همونجور که فرمودید طرحواره ایثار داره در من شکل میگیره و من نه تنها لذتی نمیبرم از اون کمک، که بعداً در ناخودآگاه و در جلسات روانشناسی به این پی خواهم بود که چقدر به قول شما به هم ظلم شده، چقدر اذیت شدم و چقدر مورد آزار قرار گرفتم. بنابراین این مرزه خیلی باریکه و حواسمون باشه توی اسلام اونجوریه که اگر میگه برو شما کمک بکن و اون ایثاره رو داشته باش، خودت به قول شما رضایت خدا رو داری میبینی، داری لذت میبری ازش، نه اینکه از سر زور و اجبار یا پذیرش توسط آدمهای دیگه در این دنیا بخواد اتفاق بیفته. این به نظرم اگر شناخته بشه و رعایت بشه خیلی دیگه از این مسائل میتونه کم بشه و
باز میگم هر کدوم از این مباحث که باز میشه یه فتح بابیه بخواد اصلا روش خیلی صحبت بشه که اصلا چه کسانی شما باید براشون فداکاری بکنی و ایثار بکنی، چه کسانی اصلا دین اجازه نداده است، اولویت در ایثار و فداکاری کیا هستن. یعنی اگر یه کسی مثلا پدر دارد، مادر دارد، همسر دارد، بچه دارد، آیا مثلا ما اولویت داره که مثلا خونه خودش رو بفروشه بره برای مثلا برادر خودش خونه بخره، مثلا زن و بچه خودش رو آواره بکنه، مثلا بره برای پسر خاله خودش مثلا یه ماشین بخره، آیا مثلا یه همچون اولویتی هست نیست؟ اینا یه بحثای یه عروس و دامادی میگفتن تمام هدیه هاشون رو آمدن هدیه هایی که گرفته بودن برای بازسازی یه فلان منطقه‌ای که مثلا زلزله آمده بود، نمیدونم سیل آمده بود، اینا داده بودن. خدا خیرشون بده، دستشون هم درد نکنه. برای حالا این هدیه بوده، حالا خیلی هم مثلا شاید به زندگیشون ضرر نرسید، اما این نیست که مثلا یه کسی خونه خودشو بفروشه بره مثلا یه خونه دیگه برای یه کسی دیگه مثلا زلزله زده یا سیل زده مثلا بخواد
بعد خودشو زن و بچه‌ش آواره بشه.
این پس اینها یه حد و مرزایی.
خب چجوری باید باشون رفتار کنیم استاد؟ حلش
راهکار، یک مهارت نگفتن رو بیاموزیم، به این افراد بهشون یاد بدیم. خیلی مهمه این مهارت نگفتن، که خیلی جا میگه چون من نمیتونم نبگم، اگه اینو از من درخواست کرد فلانی یه چیزی از من یه درخواست که من نمیتونم نه. این مهارت به جز مهارت های یازکانه مهارت زندگی ظاهرن بعد اینو یاد گیره. ایدئالگرا نباشیم، قرار نیست همیشه و همه جا از شما راضی باشه، چون این افراد همیشه میگن باید همه از دست من راضی باشن، همه جا. این اتفاق عرضم به حضورتون که باز راهکار بعدی اینه که فراموش نکنیم همه افراد حقوق مساوی دارن و شما هم به اندازه دیگران حق دارید تو زندگی. این نیست که بگیم پس اون حقش انگار بیشتر بذار من برای اون تلاش بکنم. بپذیریم دیگران ناتوان نیستن. ممکن است شما با حمایت‌های بیش از حد به اون طرف اجازه تجربه کردن یا یادگیری رو به اون از شخص ندید. یعنی هی داری فداکاری میکنه، هی داری ایثار افراطی رو ما داریم عرض میکنیم. افراطی، چون دین ما نه افراط نه تفریط، هیچ کدوم رو نمیپذیر. ایثارگری افراطی کردیم، طرف مقابلمون دیگه چی میشه؟ اون تجربه کردن و اون یاد گرفتن ها براشون اتفاق نخواهد افتاد. و ما نکته آخر، بازبینی روابط. این افرادی که دائم از تو میخوان که تو باید نیازهاشون رو برطرف بکنی، تو باید نیازهای اونها بر نیازهای خود ترجیح داره رو یه بازبینی بکن، یه دشون رو باید ترک بکنی، یه دشون رو بذاری کنار، یه دشون ببینی واقعا اینها دارن از تو میکشن، فقط مثل یک خوناشان به قول خودمون که فقط داره از تو انرژی میکشه، اون طرف باید بره کنار. خصوصا کسانی که روابط مخرب و سوء استفاده گری هستش، این افراد باید کاملا برن کنار.
دقیقاً، خیلی خوب. و توی فرصت باقی مانده بریم که انشالله مورد بعدی هم بگیم. حتما.
مورد بعدیمون که مورد 14 بود، افراد خرد سرزنش کن بود. این افراد همواره کمبودهایی رو در عمل کرده کاری و رفتاری خود میبینن و دائم خودشون رو ملامت میکنن و میگن چرا این اتفاق افتاد، نباید این اتفاق میافتاد، تو شکست ها، تو ناکامی ها
دائم من بود،
آره این کار، این اتفاق، اصلا شالا من این کار رو نکردم، ای شالا من، همیشه دائم مثلا این رو میگه و دائم داره خودش رو سرزنش میکنه برای به خاطر اشتباهات، سرزنش خودش به خاطر ناکامی ها، به خاطر عدم دستیابی به اهداف، احساس شکست میکنه دائم، سرزنش این که ارزم بزرگ خاطر به خاطر کاستی ها، ارزم بزرگتون باز خودش سرزنش، چرا من این مثلا پول ندارم، چرا این ماشین ندارم، چرا این موقعیت کاری ندارم، به چرا داره مثلا ارزم این کار رو انجام میده، به خاطر اعتماد به نفس پایینشه، به خاطر استرابیه که داره، به خاطر بی انگیزگیه که داره، دائم داره این کار میکنه، افکار منفی داره، احساس گناه داره این شخص و انتقام مدام از خودش. عرضم بزرگتون که این افراد، ما نمیخوایم برچسب افسرده بزنیم، ولی خب دیگه افسرده ها همین حالاتو دارن، باید خیلی حواسمون جمع باشه، این افراد رو باید مواظب باشیم، لب پرتگاه افسردگی هستن،
چون عمدتا اون احساس ناکافی بودن خیلی درشون تغذیه شده و هیچ وقت از خودشون راضی نیستن همیشه، و جالب این که همیشه تقصیر رو گردن خودشون، یعنی باید اثبات بکنی بهشون که آقا به خدا تقصیرتونم، اصلا من این کار رو کردم، یه جوری میگرده که خودش رو اون وسط دارای نقش در اون تقصیر بدونه.
ولی خدای متعال در قرآن کریم فرماید که ما شما رو در ضعف آفریدیم، همه انسان ها، همه انسان، همه مخلوقات ضعف داره، این نیست که مثلا چون جز خدای متعال و اهل بیت سلام الله علیه مجموع همه ضعف داره، نه تمام اونها قوت محضن، ما ضعف محضی، مثلا عرضم بزرگتون تو عدیه هم هست که خدای من کمم، من کوچیکم، من حقیرم، من پستم، تو بزرگی، تو عالی هستی، شماها بزرگین، شماها دست ما رو میتونید بگیرید ولی ما نمیتونیم، این هست، یعنی این چیزی نیست که بر پوشیده باشه بر کسی، ولی اینها، این حس ندامته، این حس سرزنشه، این حس ناکارآمدی و بیانگیزگیه توشون خیلی زیاده.
بله.
دلایلش هم دائما اینها در یک خانواده یا در یک محیطی بودن که انتقاد ازشون میشه، با تنبیه دائما اینها تنبیه میشدن. بله. و انتقاد ازشون میشه دائما، خصوصا مثلا تو تجربه های کودکی اینها اگه بری میبینی دائما انتقاد و تنبیه والدینشون، معلمینشون، عرضم بزرگتون که هیچ وقت اینها عاطفی، حمایت عاطفی نشدن، یعنی یه کسی بگه بابا اشکال نداره، همون چیزی که حالا در رابطه با ادیسون میگن، من حالا نمیدونم واقعا صحت داره یا نه، ولی قشنگه حالا داستانش اگه باشه اینجوری که میگن ادیسون رو به خاطر کند ذهنی از مدرسه اخراجش کردن. بعد مدیر به مادرش گفت تو بیا، مثلا گفت میشه پسرم نشنوه، گفت باش، گفت این بچه کنده و به درد مدرسه، این باید بره تو مدرسه استثنایی ها.
بله.
بیرونش کرد. ادیسون گفت به مادرش بچه بود، گفت مثلا چرا منو بیرون کردن؟ گفتن بس کی تو استثنایی هستی و خیلی ذهنت
فعال و خوب هستی، نمیتونه اینجا تو رو داشته
باشه. آره اینو گفت و عرضم حضورتون که میگن ادیسون، حالا میگم اگه این داستان صحیح باشه و درست باشه قشنگه،
نوع برخوردی که مادر داشته مادر در مقابل اتفاقی
و شما نگاه میکنید این حمایت عاطفی کرد، شد ادیسون مثلا مخترع چندین هزار مثلا عرضم حضورتون میگم
اختر. و پس یکی از راه حل‌ها شاید همین شد دیگه، همین اول که آره اون بازخورد عاطفی و حمایت عاطفی.
راهکار اینه که شناخت و پذیرش، توجه به زمانهایی که به خود انتقاد میکنید کی دلایلش رو ما بپرسیم ازش، چرا مثلا تو چه موقعهایی تو خیلی به خودت انتقاد میکنی و خودت رو ملامت میکنی و چه دلیلی داشته، میگه برات، میگه آره مثلا وقتی مامانم بهم انتقاد میکنه من دیگه خیلی میریزم به هم. این انتقاد مثلا همسایه‌تون بکنیم، نه مثلا، نه شوهرت کمتر، مثلا همسنای دیگه‌ت چرا مثلا تو همون مایه مادرم مثلا.
بله.
پس اینا رو یادداشت بکنه و دلایلش هم بنویسه. خیلی اینها تو بحث مشاوره مهم هستش. یه بحث دیگه هست به نام واقع‌گرایی. واقع‌گرایی یعنی انتظار، تنظیم انتظارات واقع‌گرایانه. بابا ما توی دنیایی که محدوده داریم زندگی میکنیم، به قول امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید که من خدا را از اونجا شناختم که خیلی وقتها اراده کردم و این اراده انجام نشد و فهمیدم یه اراده‌ای بالاتر از اراده من وجود دارد. تمام شد دیگه. یعنی من خیلی وقتا آقای انتظاراتی از خودم دارم و انتظارات برآورده نمیشه، تنبلی هم نکردم، کماکاستم نبوده ولی نشده. خب این عرضم از این واقع گرایی، یعنی بفهمیم که تو این دنیا اراده خدا هم هست. خیلی وقتا شما اراده میکنی یک کاری انجام بشه، انجام نمیشه، پس نمیخواد خودت رو ندامت بکنی. و عرضم بزرگتون که تعیین اهداف قابل دسترس این افراد، مثلا بشینه برای تو بنویس با 50 مورد از چیزایی که مثلا تو مثلا اهدافی که داری بنویس، بعد تو 49 تاشو می‌نویسی من نمیتونم اینا رو انجام بدم. بله. خب ببینید، نگاه بکنید اهداف قابل دسترس هست یا نه. مثلا میگه من باید در سن مثلا 30 سالگی یک دکتر جراح حاذق بشم، نمیشه مثلا
زمانی درس خوندن
درسی هم نمیشه
گرفتن، شاید نشه،
نمیشه، یعنی شما خرچی هم بخوای بخونی نمیتونی مثلا تو این تایم. پس این قابل دسترس نیست. بیا واقع گرانه، مثلا شاید تو سن 40 سالگی احتمال داره مثلا اون جراحی که باید بشی از لحاظ تایم تحصیلی و نمیدونم تجربه و فلان اینا بشه. یعنی این بیایم این اهدافش رو بشینیم بررسی بکنیم، خیلی تو زندگی اینها کمک میکنه
طبیعتا. و به قول شما وقتی اون پذیرش اتفاق بیفته، و چون معنای پذیرش اینه دیگه، قبول کردن واقعیت،
بپذیر،
خواه دلخواه باشد، مورد پسند باشد، خواه نباشد، وقتی اینو بپذیرم دیگه اون موقع به قول شما میدونم که آقا من تلاشم رو کردم، اگر نشده دیگه اونجا سریع یقه خودم رو نمیگیرم و اصطلاحا یکم میتونم با خودم مهربان تر باشم و کمتر اذیت بشم. بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم، مثل همیشه نکات ارزشمند، بدیع و همراه با راه حل، و امیدواریم که حالا بتونیم بهشون عمل بکنیم. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. یک نکته به ذهنم رسید مبنی بر این که توی این بخشی که گفتیم افراد خود سرزنش کن، گفتیم به طب نباید خودمون رو از یک حدی بیشتر، فراتر و بالاتر از واقعیت مقصر هر چیزی بدونیم. اما شاید توی یک امر باید حواسمون به این باشه که حقیقتا یه جاهایی شاید بیش از حد تقصیر کار بودیم، شاید یه جاهایی فراموش کار شدیم، شاید یه جاهایی نقش خودمون رو خوب ادا نکردیم، و اون هم این غیبت کبرایی است که الان بهش دوچار شدیم. شاعر خیلی قشنگ این رو معنا کرده در شعر، گفتش که عمری است که از حضور او جا ماندیم، عمری است که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم، او منتظر است تا که ما برگردیم، ماییم که در غیبت کبرا مانده. امیدواریم به دعای خود حضرت ولی عصر اونطوری که خود حضرت دوست داره منتظر واقعی او باشیم و انشاءالله چشممون به جمال نورانی حضرت ولی عصر یوسف زهرا صلوات الله علیه ما روشن و منور بشه. بنابراین به وظیفه همیشگیمون عمل کنیم، دعا بکنیم برای ظهور منفور و سرور حضرت حجت و عرض بکنیم اللهم عجل لولی کلفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا